أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس السادس والعشرون جلسه 26 از مباحث فقه المسجد در باب اول که اموری قرار شد بیان کنیم از جمله آن امور هویت المسجد بود، اینکه مسجد علاوه بر شرایط احراز مسجدیت یا الله چه هویتی دارد، یعنی چه اهدافی در این مسجد و بنای مسجد نهفته شده است که باید فعالیت‌های مسجد در همین سمت و سو تنظیم بشود، برنامه ریزی بشود تا اینکه به اون هدف برسد. در هویت مسجد چهار جهت رو بیان کردیم. جهت پنجمی که امروز بیان میکنیم جهت حب الله است. از جمله ابعاد هویتی مسجد بعد الحب و جهت الحب هست، اون هم با محوریت حب خدای عزوجل. یعنی میخواییم بگیم یکی از ابعادی که در مسجد نهفته هست که توجه به اون شخصیت مسجد رو کامل میکند و شخصیت مسجد رو شکل میدهد، اون جهت حبی و جهت محبتی است. یعنی مکان مسجد، مسجد از امکنه است که لازم است در بناء مسجد و در برنامه ریزی های مسجد به گونه ای حرکت بشود که اون مسجد مکانی بشود برای ترویج حب الله، ترویج محبت خدا و خدا رو در حقیقت در دل مردم محبوب قرار بدهد. یکی از کارهایی که باید در مسجد صورت بگیرد و این هم جز وظائف نیست، جز هویت مسجد است، یعنی شخصیت و هویت مسجد با این شکل میگیرد، تحبیب الله فی قلوب الناس، محبوب کردن خدا در دلهای مردم هستش. بنابراین این حب الله و ایجاد زمینه محبت خدا که مردم خدا رو دوست بدارن، یعنی خدا خودش دوست دارد که مردم او را دوست بدارن. به این تعبیر رو تأمل کنید، خدا دوست دارد که مردم او را دوست بدارن و محبوب دلهای مردم باشد. از این جهت در تنظیم برنامه های یک جامعه سالم و جامعه دینی و اسلامی این جهت رو گنجانده است که مکانهایی برای ترویج حب الله در دل مردم باشد. از جمله اون مکانها مسجد است. حالا نگاه نکنیم که گاهی از اوقات واقعیت امروز جامعه ما به عکس تلقی می شود. گاهی مساجد موجب تنفر مردم از خداست. برخی از رفتارهای ما در مسجد یا رفتارهای مسجدی ها، به این توجه نکنیم، ما در اون نگاه آرمانیش صحبت می کنیم. اون چه که خدا اراده کرده، اون چه در قرآن آمده، اون چه در روایات آمده است که می شود در یک نگاه فقهی بهش نگاه کرد. مضافاً بر این، قبل از این که استنادات رو بخوانیم و بگیم به کجا استدلال می کنیم، یک نکته دیگر توجه بفرمایید بهش. این که وقتی میگیم یکی از جهات هویتی مسجد حب الله است، این سرش این است که سوال اصلا چرا این حب الله رو خدا قرار داد در جمله هویت‌های مسجد؟ یک جهتش این است که حب یک امر قلبی است، محبت پایگاهش قلب است، لذا مسجد پایگاه تقویت و توفیق رابطه قلبی مردم با خداست. باز این سوال رو دوباره به نحو دیگری تکرار میکنیم، به گونه دیگری جواب میدیم، با این که دوباره میگیم چرا خدا مسجد رو یه پایگاهی برای ترویج حب خودش قرار داد؟ به جهت اینکه ارتباط قلبی جز ارتباطات غیر قابل گسست است. یعنی ارتباط اگر قلبی شد، علاقه، اگر این علاقه عبارت بود عن العلاقة القلبیه، از علاقه قلبی بود، پیوند دل با دل گسستنی نیست. لذا مسجد برای این بنا شده که مردم دلهاشون با خدا گره بخورد. این هویت مسجد. خب تأمل بکنیم ببینیم در روایات چطور برای ما درباره این که مسجد پایگاه ترویج محبت باشد صحبت کردن، بیان کردن. روایتی از وجود مقدس پیامبر است، روایت نبوی است، روایت هم در کتاب وسائل الشیعه هست. وسائل الشیعه از کافی نقل کرده، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، محمد ابن یعقوب از عده‌ای از اصحابشون نقل کردن. حالا باشه طلبتون، یه وقتی تو یک جلسه به مناسبت درباره این عده صحبت میکنیم، یه بحث رجالی میکنیم که این عده کی هستن. قبلا هم بحث کردم تو این مباحث فقهی هست، عده من اصحابنا حدیث رو مرسل نمی کند. چرا؟ چون این عده معلومه، عده کافی و کلینی معلوم است، در مشیخش ذکر کرده آورده عده چند نفرن. اگر مثلا عدتون به اصحابنا انفلان باشه سه نفرن، انفلانی دیگه باشه چهار نفرن، انفلان دیگه باشه پنج نفرن، اسامیشون آمده. و لذا عدتون من اصحابنا، اگر بعض اصحابنا، حدیث میشه مرسل. اما عدتون من اصحابنا یا عن عدت من اصحابنا، حدیث مرسل نمی شود. حالا یه وقت به مناسبت بیان میکنیم که اینجایی که بحث رجالی بیشتر مهمه، اینجا حالا خیلی بحث رجالی مهم نیست، چون داریم در هویت مسجد صحبت میکنیم. اما در باب احکام مسجد که برسیم انشاءالله در بارش بحث خواهیم کرد که این عدتون من اصحابنا کیه. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، از عده از اصحاب، از احمد ابن محمد، عن ابن ابی عمیر، عن جابر، عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال قال رسول الله پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم لجبرائیل لجبرائیل خود پیامبر به جبرائیل گفت یا جبرائیل سوال کرد پیامبر از جبرائیل ای البقاء احب الى الله عز وجل کدام بقعه از بقعه ها و کدام مکان از میان امکنه محبوب ترین مکان در نزد خدای عز و جل است ای البقاع احب الى الله عز و جل قال جبرائیل در پاسخ گفت المساجد محبوب ترین بقعه ها در روی زمین در نزد خدا مساجد هستند خب مسجد بیت الله مسجد که بیت الله است محبوب ترین هم است بعد فهمود و زیدش فهمود و احب اهلها الی الله این مسجد یه ماهیت خود مسجد دارد یه ماهیت اهل مسجد که انشاءالله در از خونم که جای مناسبش باید درباره هویت اهل مسجدم صحبت کرد مسجدی کیه این هر کسی که دخل فی المسجد و خرج منه فصار مسجدی این مسجدی می شود یا نه اهل مسجد هم یه هویتی دارن زونی که در جامعه می خواد مسجد اگر قرار شد در تراز انقلاب اسلامی باشد یا یک مسجد مثالی و نمونه باشه که همه جوانبش دیده بشه هم خود مسجد هویت دارد هم اهل مسجد هویت دارن ایشون فرمودن که اینجا جناب جبرائیل به پیامبر اینچنین میگوید احب و اهلها الالله محبوب ترین اهلش در نزد خدا اولهم دخولن و آخرهم خروجن منها اونایی که اولین نفرن وارد مسجد میشن آخرین نفرن که خارج میشن حالا این دخول و خروج هم باید دربارش تأمل بشود آیا این دخول فقط عبارتون عن دخول الجسمانی جسمی یا نه چون مثلا وقتی که میگه که در روایات متعدد داریم مثلا در باب شهر رمضان ماه رمضان تعریف میکند که خوشا به حال اونهایی که وارد رمضان بشن فقط اینه که زمان برسه اول ماه رمضان بشه من وارد بشم رمضانی اینه اگه این باشد پیامبر اسلام در اول ماه رجب دعا میکنه میگه اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان میگه خدای رجب و شعبان رو برای ما مبارک گردان و بلغنا شهر رمضان ما رو به ماه رمضان برسان و اعنا فیه علی الصیام والقیام در ماه رمضان ما رو به روزه و بیداری شبانه و قیام توفیق بده و کمک کن و حفظ لسان و غض البصر فقط هم روزه و نیست یکی این که چشممون رو کنترل کنیم یکی این که زبانمون رو کنترل کنیم یعنی معلوم میشه رمضانی شدن شرایطی دارد همینطور مسجدی شدن همینطوره خب حالا این بحثا در جای خودش اما اینی که الان اینجا عرض میکنیم این است این یک روایت که فرمود محبوب ترین افراد در نزد خدا محبوب ترین بقعه در نزد خدا بقعت المسجد هست بقعت المسجد یه روایت دیگه بخونم بعد کیفیت استدلالش رو عرض میکنم فی حدیث آخر حدیث دوم در منابع عامه است در صحیح مسلم همچنین ابن حبان نقل کرده که در حدیث آخر عنه صلی الله علیه و آله و سلم از پیامبر نقل شده فرمود احب البلاد الی الله عز و جل مساجدها محبوب ترین بلاد در نزد خدا مساجدش هستن یعنی اون بلادی که درش مسجد هست به مسجد توجه می شود، مساجدشون بیشتر هست، رونق بیشتری دارد، هویت مسجد بهش توجه می شود. احب البلاد الالله کی است؟ مساجدها، مساجد اون بلاد هستند. یا می شود اینطور هم معنا کرد، احب المکان فی البلاد، محبوب ترین مکان در شهرها در کشورها کجاست؟ مساجدشون هست. خب کیفیت استدلال به این روایات همون کیفیتی است که ما به روایات قبلی استدلال کردیم، گفتیم این که دارد ان احب از کنم بقاء صحبت می کند، این در و دیوار خصوصیت نداره، اصلا معقول نیست ما بگیم خدا یا عز و جل به این از کنم که سنگ و چوب محبوب خداست. خدای عز و جل در میان مخلوقات انسان رو که دارای عقل او رو ممتاز قرار داده است، لذا آن چه که در نزد خدا محبوبیت دارد اون اشیای دارای هویت است، اون چیزایی که دارای هویت باشند. وقتی میفهمد احب البقا یعنی اون بقایی که دارای یک هویت انسانی اسلامی فرهنگی دینی باشد، لذا مسجد از باب این که در این مسجد حب خدا، یعنی که میگه این محبوب ترین است، چرا؟ چون این جهت که وقتی که این شد که مربوط به هویتشه، اون وقت میگه احب البقا در نزد خدا این بقعه محبوب ترین است، از باب این که در این مسجد حب الله ترویج میشود، دوستی خدا ترویج میشه، لذا خدا این مسجد دوست داره مردم بیان در اینجا محبت خدا رو بچشن، دریافت کنن، محبت خدا رو دریافت کنن. این جای نکته بین القوسین باید بهش تأمل کنیم، این که در این که مسجد میگیم یه پایگاه ترویج حب خداست، این انحصاری هم نیست، یکی از پایگاه هایی که هویت ترویج محبت خدا دارد مسجده. بله اگه جای دیگه هم بود که باز در خانه ای هم بود که در اونجا حب خدا ترویج میشد، اونجا هم محبوب است، اما یکی از محبوب ترین ها از کنم محضر شما این هستش که این چنینه. خب پس بنابراین با این دو روایتی که محضرتون تقدیم کردیم معلوم می شود که مسجد یکی از هویت‌هاش هویت ترویج حب الله است. اینم خدا اراده کرده، خواسته. خدا در برخی از روایات این چنین نقل شده، من یه روایتی که تایید میکنه این رو بخونم محضرتون، روایت از امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام که امام زین العابدین فرمودن اوحى الله عز و جل الى موسی، خدا به موسی پیغمبر وحی کرد حببنی الى خلقی، کاری بکن مردم منو دوست بدارن، حببنی الى خلقی، بعد و حبب خلقی الیه، خلق منم در نزد من دوست داشتنی قرار بده، یعنی مخلوقات من بندگان من طوری تربیت بشن که قابلیت پیدا کنن من دوستشون بدارم. این در این بوده. از طرف دیگر فهمودن یعنی خدا که قابل هست، اونجا نمیتونیم بگیم خدا قابلیت پیدا کنه، خدا قابل هست، میگه من قابل رو محبوب در دل مردم قرار بده، اما خلق من رو محبوب در من قرار بده، یعنی اونا قابلیت محبت من رو داشته باشن، لیاقت محبت من رو داشته باشن. یا بعد میگه سوال کرد قال یا رب کیف افعل، من بلد نیستم چه کار کنم چطور، قال وکرهم آلائی و نعمائی لیحبونی، راهش اینه که من دوست دارم بندگانم منو دوست بدارن، اما راهش اینه که نعمتهای من رو برای اونا متذکر بشو، ببین من بهشون چه توجهاتی کردم، چه نعمتهایی بهشون دادم، از این راه اونها به من علاقمند بشن. بعد فهمید این نکته آخرش که نکته در واقع تبلیغی هم است که به مسجدم برمیگرده، این است که فهمید فل ان ترد آبقن ان بابی او ضالن ان فنائی افضل لک من عبادت مئت سنت بسیام نهارها و قیام لیلها. فهمود اگر بری شما یک فراری رو از در خانه من که فرار کرده اونو برش کردن بیاری در خانه من، اگر کسی که گمراه شده راه خانه من رو گم کرده او رو برگردونی، این کار فرمود برای تو از بندگی 100 سال که روزاش روزه بگیری شباش نماز شب بخوانی بیشتر قیمت دارد. یک نفر رو بیاری با خدا آشتی بدی، خدا رو دوست بدارد. مسجد هویتش این است، پایگاه ترویج حب الله. این خب یک نکته و یک جهت هویتی دیگه. به نظرم میاد این نکته جزو نکات مهم در هویت مسجد هست. یعنی ما اگر بتوانیم مسجد ترازمون مسجدی باشد که در اونجا هر کسی می آید وقتی از اونجا می رود خدا را بیشتر از قبل از آمدنش دوست بدارد، ترویج محبت خدا بشه، این یک ارزش بسیار مهمی است و جامعه رو به سمت و سوی یک رفتار سالم، رفتار صحیح سوق داده و حرکت داده، خصوصا در جامعه امروزی ما. ببین جامعه امروزی ما راه‌های پیوند در جامعه امروزی ما تفاوت پیدا کرده. یک وقت راه‌های پیوند با خدا، راه پیوند با خدا فقط بیان قیامت و مرگ بود، یک وقت راه پیوند با خدا الان هم هست، یکیش تبیین جهات و منقبتی اهل بیت و پیغمبر و اولیاء الله هست. یکی از جهاتی که امروز در جامعه خیلی از نظر شما راهکار موفقیتی هست، راهکار ترویج محبت خداست. این که مردم خدا رو دوست بدارن. چرا میگم امروز این راهکار راهکار جدید و موفقیت آمیزه؟ البته پیغمبر هم همین کارو کرده، ولی امروز این راهکار راهکار جدیده، چون امروز راه‌های دوستی غیر خدا بسیار فراوان شده و باز شده. راه‌های دوستی با غیر خدا، یه وقت راه‌های دوستی با غیر خدا فقط از برخی گناهان بود، فقط از برخی گناهان، گناهان معدود بود. اما امروز راه‌هایی که آدم از خدا قهر کنه، با دشمن خدا، با غیر خدا دوستی برقرار کنه، امروز راه‌های بسیار فراوانی وجود داره. لذا چیکار کنیم؟ ما اون راه‌ها رو خیلی نمی‌تونیم ببندیم. اصلا اون راه‌های که دوستی با غیر خدا فراهم می‌شود، خیلیش دست ما نیست که جلوشو بگیریم ببندیم. سد اون طرق و اون سبل دست ما نیست، اما از این طرف این دست ما هست که ما چیکار کنیم؟ بتوانیم تلاش کنیم به گونه ای که بتوانیم راه محبت خدا رو یه راه وسیع، یه گشاده، ما یه اتوبانی تعریف کنیم برای محبت با خدا. اگر این کار رو بتونیم انجام بدیم، هر جای مردم لذت بیشتر، جامعه لذت بیشتری احساس کنه، محبت بیشتری احساس کنه، اونجا ماندگارتر خواهد بود. لذا این جهت یک به نظرم میاد جهت بسیار مهم در هویت مسجد هست که میتواند، یعنی حتی در این میشه میتونیم اینجا اضافه کنیم به این مطلب که این هویت مسجد اختصاص به مسجد در بلاد اسلامی هم ندارد، بلکه مسجدی که در بلاد غیر اسلامی هست، در بلاد کفره که عددی از مسلمانان هستن، اونجا مسجدی بنا شده، اونجا شاید این راهکار حتی موفقیت آمیزتر باشد. یعنی این نکته هویتی مسجد اونجا نماد بیشتری داره. اگر مردم از این مسجد محبت بیشتری احساس بکنن، بتوانن محبت خدا رو دریافت کنن، گرایش به اسلام هم بیشتر خواهد شد. خب این یکی خورده وقت گذشت. اشاره کنم به اون بعد دیگر، بعد ششم، و تفصیلش ان شاءالله در جلسه بعد بپردازیم. ششمین بعد هویتی مسجد، بعد حضور و اجتماع است. مسجد یک جهتی که در بنای مسجد نهفته شده به عنوان هویت مسجد، اون جهت حضور مردم و اجتماع مردم است. اجتماع مردم در مسجد، این اجتماع خصوصیتی دارد که حالا خصوصیتشو بهش میپردازیم در جلسه بعد. اما شکی نیست که این حضور جزء جهات هویتی است. و چرا اینو عرض میکنیم؟ به جهت اینکه استدلال بر این هم خیلی استدلال با قوتی است و آن استدلال، استدلال به کتاب الله است، به قرآن، و با همون آیه‌ای که ما در اولین جهت هویتی مسجد استدلال کردیم، انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله. اون آیه شریفه که انشاءالله استدلالش رو باز فردا خواهیم خوند دوباره بهش تفصیلا، تعمیر مسجد، اعمار مسجد، فقط اعمار ظاهری و ساخت گچ و سیمان و بنای یک طبقه و دو طبقه مسجد نیست. هم روایات داریم هم اقوال تفصیلی داریم. یعنی هم روایات عدیده‌ای وجود دارد که گفتن اعمار به معنای حضور در مساجد است، اعمار معنوی است، بنای معنوی مسجد، آبادانی مسجد به تعبیر فارسیش آبادانی معنوی مسجد است. و هم اقوال مفسرین وجود دارد، روایات عدیده‌ای در جهات گوناگون است که هر جا به هر بهانه‌ای شده پیامبر و اهل بیت به این مسئله حضور در مسجد تأکید ورزیدن که این جهت هویتی از مسجد است که انشاءالله باز جلسه بعد بهش تفصیلا خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.